خوبه که توجه بهش بشه. گرچه که به اون هست اعتماد جناب آقای داوودی هم بر نمیگرده این همه خوب بر جای بحث است. ارز کنم که بازم این قبل از متن است و اون این که خب در پاسخ به اون آقایی که میگن این سود زارن بعد دومی ها میشه قول دوم که این اختصاص مثلا به چی بعده
عمومیت
یه دلیل دیگه هم میشه آورد با اون این است که اگر اینا میان وستش میکنن به آیه و قرنفی بودی کنن که این فقط مثلا فلان هست اونجا خب مثل نماز اومده زکات اومده فقط و قرنفی بودی کنن نیست بلکه اونا هست که اونا مال همه هست معنا نداره. بخواب بگم که اینم تقویت شما هست داریم رد نیست میخواب بگم این رو هم میشه در پاسختون بیاره که این معنا میتونه یا مثلا اون مرتبی دیگر هم که اون لا تبرج الجاهلیه قید تبرج الجاهلیه رو آورده که نوعی تعلیل هست تعلیل آن درش هست یعنی برای عموم هست نمیتونه خداوند اون حرکت رو جاهلانه بداند بعد بگه که مال عموم نیست مال فقط همسران پیامبر هست تبرج الجاهلیه فرمود فقط مال همسران پیامبر قطعا نمیشه این عمومیت داره چرا بگم تعلیلش ما خب من از اینا میگذرم اما در ارتباط با نگاه خود محقق بازم این دو سه نکته دارم میگم در حد لقاعد یقول میشه اینها رو بحث کرد. یکی که خب اون کلمه فسأله من وراء حجاب این میخواد حجاب خانه رو بگه یعنی مثلا در خانه چشم نامحرم به متاع خانه او گفتید که به صفحه بله به صفحه خانه نیفته. این حجاب برای چی؟ یعنی این حجاب برای خاطر در دیوار نیست. چرا؟ برای خاطر این که فهمید که بخواهید با اونا صحبت بکنید پس معلوم که مسئله زن هست. یعنی این حجاب هم نوعی حجاب برای زنه ولو این که خانه هست اما این زن اگر بخواد بیرون بره نمیدونه همه بیرون رو پرده کشی بکنه باید خودش رو بپوشونه. اما اگر داخل خونه در معرض جیب نامحرم باشه حجابش به چیه؟ حجابش به همون حجاب خونه. پس این حجاب خونه برای حجاب زن نیست. میخوام بگم این قسمت رو حتما باید توجهی به عنایتی بشه تبیین بشه. اونایی که دارن میگن ممکنه بگن آقا من از همین کلمه دارم حجاب برای زن رو میفهمم، لازم نیست که قبل از اون دستور خاصی اومده باشه. اصلا یه چیزی دیگه من در واقع این رو به یک قیام دیگه وقتی که میگه فسألوهن من وراء حجاب پس معلوم که قبل از اون خونه ها حجاب داشت، خونه ها حجاب داشت برای زن. حال به مردانی که شما وقتی که میخوایی صحبت بکنی سوال بکنی مطالبه یه چیزی دارید میگه فلان غذا رو بده خورش رو بده حالا به فرض این که بحث عروسی و اینا بود میگه شما از وراء حجاب سوال بکنید پس معلومه که خونه قبل از اون حجاب داشت و این حجابم به مصلحت یعنی برای حجاب و پوشش زن بود نه برای اینکه متاع رو ببینن و نبینن. ظاهر قصه این رو میگه. از کنم خدمتون که در ارتباط با اون بند دی فکر کنم باشه من اون نوشته البته تو موبایل من هست فکر کنم حال بنده دی است. اونجا دلیلی که اومده که اونجایی که بحث منع اختلاط رو از این آیه استفاده میکنیم نه پوشش زنان رو یعنی جناب آقای داوودی میگیم از این آیه استفاده میشه منع اختلاط مثلا منظور اینه مثلا رفتی به پوشش نداره یا حالا رفت داره مثلا میخواد بگه بالاخره من به نظر نیست این آیه نمیشه به گردنش انداخت که حتما به نظر من این میتونه طرف شما بگه که نه این تام نیست. چرا؟ برای خاطر این که شما فرض بکنید نوع حجاب معلومی که مد نظر بوده از طب حجاب مد نظر بوده پوشش زن معلومی که قبل از اون حالا یا به دستور پیامبر بوده یا به مثلا بند آیه قرآن بوده فرق نمی کنه از اون جهت رو برمیداره. ما بسیاری از آیات داریم که رب نزون به صورت حدیث پیامبر در اختیار مؤمنین قرار داره، مثل همه آیین وضو. آیین وضو تو سوره مائده میاد، هرچند که این آیین وضو قبلا به نحوی دیگر در جای دیگر اومده، اما تفصیل اون طهارات سراس در سوره مائده آخرین سوره، در حالی که از 20 سال پیش دارن نماز میخونن، دارن وضو، بلکه اگه خود پیامبر حساب بکنه از روز اول داره وضو، یعنی معلومه که در سنت پیامبر بوده. بسیاری از اینا واسه نیست که اصلا آیه قرآن داشته باشه در سنت. این که ما بیایم این رو فقط بگیم که یا باید مثلا سوره دستور حجابی داشته باشیم در یک سوره، و یا باید بگیم که سوره نور قبلا نازل شده، مگر اینکه اینطوری به نظر من این هم میتونه جای شک و شبهه باشه. پس سنت و خود پیامبر چی میشه؟ اطیع الله و اطیع الرسول. حالا اطیع الله یعنی من از قرآن، اطیع الرسول پس باید چیزی داشته باشه. پیامبر از روز اول داره احکامی رو در اختیار امت میذاره که قرآنی نیست، اما رسالی هست و حتما به دستور خداوند و در شریعت، در منظومه شریعت میگوید. این هم نکته ایست. نکته دیگه نمیدونم ده دقیقه رو شده یا نشده، من یه نکته دیگه هم هست کنم خدمتون که ببینید در همین سوره ما هم راحت تو بگیم که سوره نور قبلا نازل نشد، بگیم سنت پیامبر هم مثلا نه، این مسئله که به نظر من سنت پیامبر رو باید تلاشی جای باز کن. در همین سوره و مجموعه آیات سوره احزاب، خب بازم دستور به حجاب هست، دستور به پوشش زن هست. کجا؟ در آیه 59 سوره احزاب، اونجا که اصلا از ابتداش میگه یا ایها النبی قل لازواجک، ازواج مقدم، و بناتک، و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن، یدنین علیهن من جلابی بهن، و مفسران بهن نزدیک بکنین، میگه حتی وجه و کسمین را هم میگیره، یعنی کامل میگه. بعضی عربته بعضی میگه من رو کردن، اما برای این یک چیز مورد کرد. بعد در حکمتش هم میگه، میگه داره که اتنا هم یا عرف مثلای زین، یعنی هم پوشش رو آورده و هم این رو برای نساء المؤمنین و ازواج النبی و بنات النبی، یعنی عمومیت داره. خب بعضی ها حتی میگن که اون الا ما زهری که در سوره نور هست، اون فقط اومده و چل کتمه را استثناء کرده از این آیه، از کنم یدنین علیه من جلابی بهم، چون ادنا را به این معنا گرفتن، اینقدر نزدیک بکنید که دیگه کامل بپوشانه، چون هیچ حدی هستی در آیه نیست. یعنی گفتن اون فلا یبدی به زینت همون الا ما ظهر، استثنای این آیه است که در سوره احزاب است، آیه احزابی که ظاهرا با هم اومده. درسته میان حالا یه بخشی از اون روایاتی که اومده، بخشی از اون روایات فضیلت تراشیه در باره عمره که آیه حجاب رو من گفتم، بعدا خود رو گفت مثلا در باره چه، این اصلا قابل قبول هم نیست، خود اهل سنت هم اعتراض دارن، یعنی قبول به اون معنا ندارن، اما آیه ای که دنبال فضیلت تراشی میشن میرن. خب اگر چنانچه ما اینجا این مجل بپذیریم که اینا با هم اومده، پس متقلم همچنان در مقام بیان هست، یعنی مجموعه آیی که درش منبرای حجاب است با این آیی که داره میگه یدنین علیهن من جلابی بهن، همش در یک مقام و در یک واحد نزول نازل شد، پس داره خودش رو معنا میکنه. و اون این که در یک آیه میان سه شأن نزول درست میکنن برای هر قطعش، این خودش اصلا جایی بحثی، اصلا میشه که این حدی زد و در یک آیه همه در یک آیه؟ با اینا مگه این که ما مثلا قائل به این باشیم که آیات قرآن شاید اینطوری باشه مثل نماز جمعه است که یک هفته مسائل و مناسبت ها رو همه رو در یک قالب بیان میکنه، این چه کشمال اونه، این کشمال اینه، که بعضی هم در اسباب نزول روایات اسباب نزول همین رو قائل است. برحال این ها به نظر میرسه که تمکر داره، در هر حال تشکر میکنیم، وقت نشد که اون محاسن کلام رو بگیم، فقط این نفتاری بودیم
میشه دنبال فدیه هست.
اما آخر سال باید هدیه بدن
جبران بکنم. خیلی ممنون است پاسگزاریم از ورود جناب عالی و در خدمت جناب عالی حضرت آقای رستم اینجا 13 دقیقه
فرمیشم
من از خیلی به صورتم نه مثلا بگیم شما سریعه کم کنن
صاحب نرس میتونیم تو جده یعنی
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ایام رو تبریک عرض میکنم خدمت اساتید محترم، انشاءالله که طاعت و عبادتتون قبول باشه، و از استاد محترم حضرت آقای داودی هم تشکر میکنیم بابت مقاله خوب و پرباری که جاری کردن. خب به تبع از متخصصان بحث در حوزه پوشش زنان حضرت آقای داودی هستن و جای تشکر داره از حضرت ایشون. محسنات که خب اینجا خیلی موارد نمیشیم، چند تا نکته یا طبق معمول مشکل در فهم برای بنده شهر اینجا وجود داره، اونا رو خدمتتون عرض میکنم که انشاءالله رفع بشه. نکته اول که البته آخر سرم بهش اشاره میکنم این هست که تو این مقاله یا تو این کرسی 4 نگاه بحث میشه. یکی اختصاص آیه بر پوشش همسران رسول، یکی این هست که حجاب کامل زنان مسلمان، سوم دلالت آیه بر پوشش خانه ها. کدوم یکی از اینها مورد نظره؟ یعنی بین این سه تا دور میزنه. نکته که من نوشتم این هست که آیا شکل چهارمی هم میشه اینجا درست کرد و اون دلالت التزامی آیه بر پوشش بانوانه، همونه که جناب آقای رستمی جا من اشاره داشتن. شاید اینجا به دلالت در واقع مطابقی ما بحث پوشش بانوان رو نداشته باشیم، ولی به دلالت التزامی این میتونه دلالت کنه که اینجا پوشش بانوان هم مورد نظر هست. وقتی در واقع خواستین شما چیزی از اونها مشروط به وجود پرده به اونها باشه، به طریق اولا بر وجود حجاب زن در جامعه دلالت میکنه. یعنی وقتی شما میگید که پرده بینتون باشه، به طریق اولا به حجاب دلالت میکنه در بیرون خانه. به هر حال ممکن حد حجاب داخل خانه و بیرون فرق بکنه، که ما بگیم اگر کسی میاد داخل خانه زنان بیان برگیده میشن پرده باشه، شاید اینجا حجاب حداقلی مورد نظر باشه، پرده رو بزنه که اونا اصلا لباس نامناسبی داشته باشن، ولی حداقل این اصل حجاب رو اینجا میتونه پوشش بده. و ما باید مشخص کنیم که دلالت مطابقی اینجا مورد نظرمون هست که این آیه به دلالت مطابقی قابل نقد هست، دلالتش بر پوشش زنان یا هر نوع دلالتی. اقسام دلالت خوب بود که تقسیم شد و در اون یه مقداری بیشتر بحث میشد. من از حالا نکات خیلی جزئی میگذرم. نکته بعد این هست که در دیدگاه اختصاص آیه بر پوشش همسران رسول، صفحه حالا بگذر باشته باشه که نداره، اینجا دیدگاه اختصاص آیه بر پوشش همسران رسول، دیدگاه اول رو ادلش رو آوردیم که چند تا دلیل داره، ولی وقتی که نقد دیدگاه میخواییم بکنیم، در نقد دیدگاه از این 5 نکتهی که وجود داره یه نکته نقد شده. چطور؟ شما اینجا 2 مطلب دارید. یکم، در قرآن کریم درباره زنان پیامبر دستور خاصی وارد شده. دوم، اگر قبل و بعد آیه مرتجع قرار بگیرد، این یعنی سیاق روشن میشه که مخاطب آیه زنان پیامبر هستن، آنها شأن خاصی دارن و وظایف مخصوصی، تسری دادن حکم آنان به دیگران به قیاس شبیه‌تر است. این یعنی نکته دوم که اینجا قیاس صورت گرفته. ضمیر هنه در آیه به همسران پیامبر باز میگرده. نکته سوم و شأن نزول آیه نیست، این مطلب رو تایید میکنه. نکته چهار، 4 مطلب اینجا هست. یه مطلب بالا که درباره زنان و پیامبر دستورهای خاصی وارد شده، اینجا هم دستور خاصه. دیدگاه اول اینو میگه دیگه، پس 1 دستور خاص بودن و 4 نکته هم تو این نکته دومشون هست. 5 در واقع نکته است. 1 وجود دستورهای خارجی برای زنان و پیامبر، 2 وجود سیاق، 3 قیاس بودن تصریح به دیگران، 4 ضمیر هنه، 5 شأن نزول. وقتی وارد نقد دیدگاه میشیم، ایشون بحث شأن نزول رو عملا بررسی کردن و اون بقیه موارد هم فکر میکنم احتمالا نیاز باشه که بهشون توجه بشه. نکته حالا سوم یا مشکل بنده در فهم در نکته سوم حالا بخوام بگم و عمومیت تحلیل به گفته مفسران توضیح داده اینجا بعد رسید به اینجا که ذیل آیه ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن میتوان تعمیم رو استفاده کرد.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم پنجره زندگیتون رو به تمام خوشبختی های عالم وا بشه. با ما همراه باشید در ادامه برنامه.
دمی ای با هم به سر بردن، جهان یک سر نمی ارزد، دمی ای با هم به سر بردن، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش، به می بفروش دلق ما، کز این بهتر نمی ارزد. از این بهتر نمی‌ارزم.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفت‌وگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت